أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره اقامه نماز بود، معنای به پا داشتن نماز، اقامه نماز. بحثش رو جلسه گذشته مفصل عرض کردیم، یه تتمه‌ای داره که این رو عرض کنم و بریم سراغ مبحث بعدیمون در نماز. اون چه که عرض شد این هستش که هر چه که از عبادات، واجبات، اخلاقیات، عقاید گفته شده که شایسته است ما انجام بدیم یا داشته باشیم، در واقع شخصیت ما رو میسازه برای شرایط زیستی آخرت. درباره نماز که فرمودن عمود و دین کم، یعنی عمود و کم، شما باید با یه ساختار وجودی وارد آخرت بشید. یادتون باشه ما هرچی که از آخرت برداشت بکنیم، اعم از بهشت یا جهنم، در واقع خودمون هستیم. توجه فرمودید؟ با اون فرمولی که قبلا خدمتون عرض کردم، رابطه بین دنیا و آخرت، این 100% مشخصه. مرحوم ملا صدر رحمت الله تعالی علیه در اسفار در معاد بحث مفصلی در همین رابطه دارن. بحث معادشون در جلد 9 اسفار. شما اون چه که در آخرت میبینی تجلیات نفس خودت، یعنی جنات تجریمن تحت هل انهار و جنت ارزها السماوات و الارض، بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه، این نفس انسانه، نفس بی نهایت انسانه. برای اینکه اون چه که در خارج اتفاق میفته برای این هستش که نفس ارضا بشه. اونجا نفس به اندازه همه آسمان ها و زمین میشه، نفس خودت. اون بهشتی که فرمودن فرغبو فی جنت، امام صادق علیه السلام فرمود ان کنتم راغبین لا محاله فرغبو فی جنت ارزها السماوات و الارض. اگر واقعا شما اهل رغبت و میل هستید، به بهشتی میل پیدا بکنید که به اندازه همه آسمان ها و زمینه. این یعنی دعوت میکنه خودت رو به همین اندازه بزرگ کن، به همین اندازه سعی نفس پیدا کن. این فرمولو من نمیتونم الان کامل همه ابعادش رو توضیح بدم، به شما بگم این رو فقط سربسته. با توجه به که خب خیلی از درسام گذروندید، فهمش سخت نیست. این که بهشت هر کسی به اندازه سعی نفس خودشه، بهشت هر کسی به اندازه سعی نفس خودشه. یعنی هر چقدر شما در دنیا تلاش بکنید نفستون رو سعی بیشتری بدید، بزرگترش بکنید، اون چه که در ابدیت نصیبتون میشه بزرگتر هستش، پایدارتر هست. هر چه که اونجا میبینی خودتی، جهنم هم همینطور هستش. برای همین عرض کردم که ما همین الانم هم میتونیم بفهمیم بهشتی هستیم یا جهنمی. اگر انسان بتونه الان با داشتن خدا، با داشتن پیامبر و آل، اون خصوصیتایی که در قرآن گفته، نشاط دائم و آرامش، اینو داشته باشه، معلومه تو بهشته، بعدم به بهشت میره. اما کسی که در کنار خدا در کنار پیامبر و آل، با داشتن نماز، با داشتن این همه بهشت های مهمی که خدا در دنیا به ما داده، چون هرچی بهشت اون طرف هست، حقایقی هست که از اینجا ما میبریم با خودمون، یعنی اصلش اینجاست که اونجا اینجوری ظهور میکنه به صورت بهشت. الان ما اگر با این بهشت هایی که خدا در اختیارمون گذاشته بتونیم لذت ببریم، سرمست باشیم، شاد باشیم، آرام باشیم، پاک باشیم، اون بهشت هم اونجا نصیبمون بشه. نمیشه اینجا ما غم زده و مضطرب و عصبانی و بدخلق و بددهن و زودرنج و حساس و حسود و بخیل باشیم و اونور بعد بریم بهشت، امکان نداره. اینجا باید تو بهشتی باشی، همینجا، همینجا. بهشت های زیادی خدا نصیب ما کرده، تمام تجلیات بهشت همینجا هستش. ببین، شما میتونی با این تجلیات ارتباط برقرار کنی و لذت ببری. امشب شب جمعه است، شما با شب جمعه انس خوبی دارید، الحمدلله ماهی یه بار میاید اینجا، میاید میشینید احادیث پیامبر و آل و آیات رو میشنوید، لذت میبرید. اینا بهشته. پیامبر فرمود که خودتون تو مجالس بهشت، در باغهای بهشت بیاندازید. عرض کردن یعنی چی؟ فرمود مجالس ذکر، حلقه های ذکر. اینه دیگه، این همین حلقه های ذکر. میاید اینجا، بزرگان میان فرمایشاتی میفرمایند، عرض کنم خدمتون که آیات الهی است. همین که میبینی از شنیدن این آیات که حقیقت بهشت است لذت میبری، از دعا لذت میبری، از صلوات لذت میبری، از شب جمعه لذت میبری، از بیداریش لذت میبری، از دیدن قیافه های مؤمنین لذت میبری. این سنخیت شما رو با بهشت میرسونه. از خوندن قرآن لذت میبری، از شنیدنش لذت میبری. اینا تجلیات همونه. شک کنه هر کس که از خدا و تجلیات خدا، از پیامبر و آلش، از ظهورات اونها، از تمام شعائر الهی لذت میبره، این بهشتیست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس که شعائر، یعنی جمع شعیره علامت، به معنای علامت، علامت یعنی اون چیزی که علامت خداست، انسان رو یاد خدا میندازه. شما هر وقت با یکی از علامت هایی که انسان رو به یاد خدا میاندازه، وقتی آشنا میشی، خوشت میاد، ازش لذت میبری، یعنی باش چی داری؟ سنخیت داری، یعنی از بهش لذت میبری. هر چقدر حجم این لذت، آرامشی که از اون علامت کسب میکنی بیشتر باشه، سعه نفس تو بیشتره، لذتت بیشتر است، وسعت نفست بیشتر هستش. این قاعده در نظر داشته باشید. هرچی از گناه الان و علامتهای گناه، علامتهای شیطان متنفر باشی، بدت بیاد، شهوتی به سویش نداشته باشی، همین اندازه از جهنم دوری، از جهنم دور هستی. به هر میزان که به مظاهر فساد و گناه و تباهی علاقمندی، حبش در دلت هست، کشش به سمتش داری ولو انجام نمیدی، ولو انجام نمیدی، اما محبتش در دلت هست، با جهنم سنخیت داری. ما الان خانمایی داریم خیلی چادری هستن، محجوبن اینا، اما قند تو دلشون آب میشه، میتونستن این چادر از سرشون یه جوری بکنن، یه جوری بی حجاب بشن، بد حجاب بشن. کسی داریم نماز میخونن، اما قند تو دلشون آب میشه که یه زمانی میتونستن نماز نخونن. این خوب نیست. این که انسان حقیقتاً اونچه که علامت خداست رو قلباً دوست داشته باشه، باهاش سنخیت داشته باشه، ازش لذت ببره. اون چه که خدا دوست ندارد و حقیقتا این هم دوست نداشته باشه قلبا، ترد بکنه قلبش. هر گناهی، هر پلیدی که قلب ترد میکنه اگر طرد کرد قلب ما، هر پلیدی که خدا طرد میکنه، اگر قلب ما طرد کرد، ما دیگه از اون جهنم بری هستیم، دور هستیم، دیگه ما رو نمیسوزونه. بعضی هم داریم اصلا بدشون میاد از جهنم، از گناه، یه موقع لغزشی هم میکنن، توی گناه میفتن، اما به قدری خودشون ناراحتن که حد نداره، به قدری در آتش ملامت نفس و نفس ملامتگر میسوزن که پاک میشن. اینو توجه کنید. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خدا با اینکه دلت کجاست کار داره، دلت کجاست کار داره، اینکه یه ظاهر حزب اللهی و خوب داشته باشیم اما دلمون هوسای دیگه ای داشته باشه، خدا با اون کار داره، نه با اینکه ظاهری داریم حفظ میکنیم. توجه فرمودید؟ این مبناست. وقتی راجع به نماز صحبت میکنیم، نماز خودتی، نماز چهره یک انسانه. این که میگه اصلات و عمود و دین کن، نماز ستون دین شماست، یعنی عمود و کم عمود نفس شماست، نماز قدرت نفس شماست. هر چقدر نماز یه نفر قوی تر، شخصیتش قوی تر، هر چقدر نمازش بیحالتر و ضعیفتر هست، شخصیتش ضعیفتر هستش. یعنی مبناست این ستون، این ستون مبناست. برای همین در روایت هست، حالا من انشالله چند جلسه بعد در این رابطه میخوام براتون صحبت کنم، به خاطر اینکه بحثش مطرح شد، یکی از روایتشو براتون بخونم. الصلات و کیلون و وزنون، نماز کیل و وزنه، باهاش آدم ها سنجیده میشن. نماز کیل و وزن هستش. در روایت داریم هر وقت پیغمبر یک کسی رو میدید که آدم خوبی بود، خوشش میومد پیغمبر ازش، میدید خیلی توانایی خوبی داره، حضرت میفهمود که شما نماز بخون، تو نماز بخون. خیلی حرف مهمی ها، تو حیفی، تو نماز بخون. یه روایت هم داریم امشب اگر رسیدیم اینم براتون. درباره اقامه نماز چهار آیه خوندیم، یه آیه هم امشب بخونیم بریم سراغ بقیه بحث. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه. در تعریف کسانی که در روی زمین به قدرت و مدیریت میرسن، حالا چه میخواد مدیریت تو خانواده باشه، یه کسی میره زن میگیره، مدیر زنش و بچه‌شه، هیته مدیریتیش اینه دیگه، یه خانواده است، یا یعنی که توی اداره است، توی مؤسسه است، در شهر فرماندار است، شهردار است، نمیدونم وزیر است، رئیس جمهور است. میگه این آدم ها کسایی هستن که وقتی که مکناهم فی الارض، وقتی بهشون قدرت میدیم، اینا سود میرن سراغ قدرت، سراغ ستون سازی. رهبران صالح اینن دیگه، صالحین وقتی به حکومت میرسن میدونن مبنا کجاست که باید کجا رو قوی کنن، اگر بخوان جامعه قوی باشه رو کجا باید سرمایه گذاری کنن. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، تا رئیس میشن یه جا نماز رو برپا میکنن، به همون معنی که اون هفته توضیح دادم، اقامه نماز. در خونه میفرماید چیه؟ میفرماید که و امر اهلک بالصلاة، تو خونه که هستی خانواده خودت رو امر به نماز کن، امر به نماز کن، یعنی اقامه نماز بکن، تو خانه خودت رو ستون نماز رو تو خونه خودت برپا کن که اعضای خانواده تکیه کنن به این ستون و قوی باشن. در حیطه مدیریتی هم همین رو میگه، در حیطه مدیریتی هم میفهمد که زیر مجموعه مدیریتی خودت رو نماز رو به پا دارید. ما خیلی جا داریم افراد برای خدا هم جمع شدن، مثلا پایگاه بسیجی هست، انجمن اسلامی هست، مؤسسه فرهنگی هست، جمع میشن ولی فکر میکنن چون برای خدا دارن کار میکنن، حالا اگه نماز اول وقت عقب افتاد چون کاراشون خیره، تو جبهه هم ما داشتیم بعضیا، چون میگم ما همش داریم کار جنگ و جهاد و جبهه میکنیم، مثل اون هیئتیه که گفته بود که 10 روزی کفش من پام در نیاوردن، گفته پس نماز چی کار میکردی؟ گفت برای کار هیئت داشتم میدویدم دیگه، حالا نرسیدم نماز بخونم. اینها ستون نداره این کارا، یعنی درست کارهای مقدسی هست اما از توش آدمای خوب و قوی در نمیاد. یه جا من خبر دارم یه سمیناری برای نماز گذاشته بودن، از دو استاد نیکنامم تشریف دارن، یک سمیناری گذاشته بودن برای نماز در فضیلت نماز. انقدر گرم این سمینار شده بودند و سخنرانی در شأن نماز، همه یادشون رفت ظهر نماز بخونن، نمازشون کلی عقب افتاده بود، اذان هم گفته بودن تا 1 ساعت اینا بعد از اذان درگیر فضیلت سخنرانی در فضیلت نماز بودن، بعدا رفتن نماز جماعت خوندن. این خیلی ظریفه، ما گرفتارش میشیم خیلی وقتا، یعنی چنان غرق مقدس بازی های خودمون و شخصیت های مذهبی خودمون و کارهای خیر خودمون میشیم، ستون رو فراموش میکنیم. این شخص عامل اصلی قوام و بقا رو فراموش میکنیم که حالا بحث بعدیمون هستش. میگه اینا کسایی هستن که وقتی میرسن به یه قدرت، به توانایی، نه تنها خودشون ستون رو فراموش نمیکنن، یادشون نمیره، تو حیطه مدیریتی حکومتی خودشون هم نماز رو به پا میدارن. یکی از علمای برجسته و بزرگ به من میگفت، میگفت من وقتی این فیلم امام رو دیدم که این پیرمرد تو اوج ناتوانی چند ساعت دیگه میخواد از دنیا بره، چجوری با این همه سرم و چیزایی که بهش وصل بود نمازشو اول وقت خوند و بعد نماز شبش هم نذاشت ترک بشه تو اون وضعیت. گفت خیلی احساس کوچیکی کردم. صلوات خط بفرمایید. و آت و زکا که این یکی دیگر خصوصیات اون مدیران هست، و امرو بالمعروف تو حیطه مدیریتی خودشون، چه خانواده خودش، چه دوستان خودش، چه کسای دیگه، و نحو عن المنکر. این 4 تا کار رو انجام میده. یه آدم سالم اینجوریست، یه آدم قوی و سالم اینطوریست. بریم سراغ بحث. چند تا روایت هست تو این زمینه خدمتون عرض کنم. این ام سلمه است در مورد پیغمبر میفرماید کان من آخر وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصلاه الصلاه و ما ملكت ايمانكم حتی جعل نبی الله صلی الله علیه و سلم یلجلجها فی صدره و ما یفیز و بها لسانو. فهمون پیامبر تو لحظه آخر که داشت از دنیا میرفت هی میگفت نماز نماز و کنیزانتون، یعنی مواظب اینا باشید، این موقع به زیر دستاتون ظلم نکنید. میگفت اینو همینجوری گفت 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 تا یواش یواش دیگه زبونش سنگین شد و دیگه سخناش بریده بریده شد و از دنیا رفت. آخرین چیزی که داره میگه. حالا شما این صحنه رو دقت بکنید، ببینید امام صادق چجوری برخورد میکنه با این صحنه. ابو بصیر میگه که راجب نشسته بودیم با امام صادق علیه السلام. ابو بصیر آدم کمی نیست، آدم بزرگی هستش. میگه سوال کرد ازش، از امام صادق، و انا جالسون اندهو ان الحور این. سوال کرد آقا از حوری، سوال کردیم حوری بهشتی. فقال له جهل تو فداک اخلق من خلق دنیا اخلق من خلق جنه، آیا از مخلوقات دنیا هستن یا از مخلوقات بهشتی هستن؟ فقال له، حضرت ببین چی میفرماد، و ما انت وزاک، تو رو به حوری چه ربطی داری هستن؟ برای چی راجب این سوال میکنی تو اصلا؟ چون میدونه ابو بصیر آدم حیفیه، نباید یه آدمی که بزرگ حیفه اینجوری حرف بزنه. عليك بالصلاة، تو دنبال نماز باش ابو بصیر، نماز رو بچسب. فان آخر ما اوصى به رسول الله و حس علیه الصلاه. رتبه این چرا داری با من حرف میزنی؟ تو حیفی، تو به نماز برس، به نماز برس. واقعا این یه مبناستا، قیمت آدم ها به این میزان توجهی هستش که به نماز داره. و نماز تو شخصیتشون، توی خونهشون، تو زندگیشون، تو کارشون، تو برنامه هاشون، تو شباشون یه جایگاه داره، جایگاه جدی. آیهشو براتون خوندم دیگه اون جلسه، یا ایها الذین آمنو. این خطاب به این مهمی بعدش چی فرمود؟ یا ایها الذین آمنو رکعو، رکوع کنید، سجده کنید. شما فکر کن خدا با آدم اینجوری حرف بزنه، یعنی آدم حالا به یه موقعی برسه محضر خدا، خدا با خود باش حرف بزنه، با این تأکید داره بهش بگه رکوع سجده. ما واقعا جدی باید بگیریم، یعنی این دقت کنیم که باید حتما تو نظام شخصیتی ما اینا یه جایگاه داشته باشه، به عنوان آرزوها، عیشها، به عنوان اون چیزایی که آدم دلش میخواد. مثالی قشنگی زدن از استاد نیکنا که اون آقا کنار رودخونه نشسته بود، چی حیفش اومد نسبت به چی؟ چی میخواست؟ میگه اگه ما واقعا یه موقع یه شرایط خوبی بهمون دست داد، یه موقع بگیم میشه ما یه نیم ساعت رکوع داشته باشیم، میشه یه سجده. تا حالا آرزو کردی واقعا ما اینجوری؟ اصلا این خدایا یه ربع سجده، یه نیم ساعت سجده، یه سجده شیرین. مثلا تا واقع خواسته های ما اینجوری بوده؟ ما اینجوری بخوایم. اوصیکم امیرالمؤمنین به صلات. باز تصور بفرمایید شما حضرت امیر علیه السلام خواب ببینید، یا نه تو بیداری خدمتشون برسید، به حضرت بگو یه چیزی بگو به درد من بخوره. ما همیشه همینجوری ما میگیم یه خواب ببینیم حضرتی چی به ما بگه. بابا اینا هم تو بیداری به ما میگن دیگه. اوصیکم امیرالمومنین، تمام دنیا و برزخ و آخرت و ماورای آخرت رو طی کرده، همه چیز رو دیده، بهشت رو دیده، جهنم رو دیده، همه رو دیده. وقتی برگشته رهاورد این برگشت چیه برای ما؟ این که من سفارش میکنم شما رو به نماز. نماز خوندن نه عزیزان من، اقامه نماز. حالا معناشو تو بحث بعدی بیشتر داریم. سفارش میکنم، کیفیت کیفیت کیفیت، اینو میبریم بالا، رو این باید کار بکنم. ما تو این جهت خیلی ضعیف هستیم، من خودم دارم عرض میکنم از اف زعفا. ولی این یقین رو دارم که اگر ما بیایم این ضعفمون رو جبران بکنیم، بقیه ضعف‌ها جبران میشه. اصلا ضعفی که ما جاهای دیگه داریم مال همین هستش، مال این ضعفه. ضعفی که جاهای دیگه داریم مال این ضعف هستش. لذا هی سرمایه گذاری جاهای مختلف لازم نیست بکنیم. ما همش میگه استاد سراغ نداریم، ما رو میخوام محضرشون برسیم. یه آدمی که چشه برزخی داره سراغ نداره، یه کسی که نمیدونم یه چیزی به ما بگه، یه نمیدونم یه جلسه عرفانی، نه نه، همین ما به این احتیاج داریم، به تمرکز، وقت گذاری روی این وسیله احتیاج داریم، رو این. خیلی وقتا اون امکانات بیشتر ما رو حواسمون رو پرت میکنه. رو همین سرمایه گذاری بکنیم، با همین مشغول باشیم، ببین چه اتفاقاتی میفته. که حالا راجع به این بازم من صحبت خدمتتون خواهم کرد. هیلتی عمود الدین، نمازه که ستون دین هست، و قوام الاسلام، قوام اسلام به نماز. فلا تقفلوا عنها، قافل نشید ازش، قافل نشید. این سفارش امیرالمومنین هست، اوصیکم بالصلاه، بعد فهمود چی؟ فلا تقفلوا عنها، قافل ازش نشید. ها یه فکری بکنیم تو خودمون، ببینیم ما چقدر نسبت به این ستون غافلیم. بنده 40 خورده سالمه، از بس از این قفلت چوب خوردم، لطمه خوردم، دارم میگم به ها، حیفم میاد شما مثل ما عقب بمونید، حیفم میاد شما مثل ما ضربه بخورید. واقعا حالا که دیگه توانش ازمون داره گرفته میشه، حالا که دیگه عمرمون تموم شده، تازه فهمیدیم باید چیکار بکنیم. شما مثل ما نباشید، شما مثل ما نباشید، شما از همین الان صفر بگیرید این قضیه رو، دنبال همین باشید که رو این سرمایه گذاری کنید. ببینید ابوذر چی میگه، خیلی بزرگ ابوذر، امام باقر از ابوذر نقل میکنه، خدا رحمت کنه ابوذر رو، که ائمه کلمات و کارهای اون رو حجت میدونستن. اینجوری خیلی جاها اینجوری هست، حضرت فرمود کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمت الله علیه التفکر فی خلق الله یا فی صنع الله. این چه جوری؟ بیشترین عبادت ابی ذر رحمت الله علیه تفکر در خلق خدا بود. حالا امام باقر، فاصله زمانی رو نگاه کنید، امام باقر کجا، ابوذر کجا، بعد یه شخصیت اول عالم امام باقر علیه السلام از ابوذر اینجوری یاد میکنه، ان ابوذر کان یقول، کان یقول یعنی ماضی مضارع رو بغل هم گذاشته، معنای استمرار میده، میگفت، میگفت یعنی یه بار دوبار نمیگفت، یه بار یه کلمه ازش نره، یعنی انقدر مهم بوده که با کان یقول میاره، میگفت، زیاد تکرار میکرد، همیشه این رو تذکر میداد که چی؟ اینو به عزیزانی که بیشتر کار علمی میکنن، ما رو همه است، ولی بیشتر به کسایی که علاقه های علمی دارن تو دانشگاه یا توی حوزه، کسایی که ما رشد علمی بیشتری کنن، یا مبتغل علم صل قبل ان لا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه. یه بار دیگه بخونم، صل قبل ان لا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه. نماز بخون قبل از اینکه نتونی یه شبی یا یه روزی نماز بخون، این ازت گرفته بشه. بزرگترین حسرت یه آدم توی آخرت بعد از مرگش، بزرگترین حسرت، از این ما حسرت بزرگتر نداریم اونجا، از هر جهنمی بیشتر آدم میسوزونه، این که من میتونستم نماز بخونم، میتونستم نماز بخونم، چه وقتایی که من میتونستم به نماز بایستم، رکوع، سجده، قنوت، اینجوری میتونستم وقت بگذارم. خیلی حسرت میاره بعدن. اونهایی که زیاد میخونن، یعنی با نماز اونس دارن، اونها هم بعدن همین حسرت رو میخورن. اونهایی هم که کم میخونن، اونها هم این حسرت رو دارن. حسرت مال همه است. چرا؟ چون انسان وقتی متولد میشه به آخرت، اینو میفهمه که تنها چیزی که تو قیامت آخرت گیرش میاد، اون بهشتی که عرض کردم، بیشترین چیزی که بهش رو توسعه میده، بهشت اعم از بهشت مادی تا خود خداوند تبارک و تعالی، که بهشت خدا، بیشترین چیزی که انسان رو اونجا خوشبخت و کامل میکنه، میزان رفت و آمدها و خلوتهایی هستش که با خدا داشت، میزان یادی هستش که از خدا در دلش بوده، میزان نشست و برخاست خصوصیش با خدا بوده. یا مبتغل علم سل قبل ان لا تقدر علا لیل ولا نهار تسلفی، ابوذر چی دیده که اینو به ارباب میگه؟ بعد چرا میگه یا مبتغ العلم، ای جوینده دانش نماز بخون، ای جوینده دانش نماز بخون. یعنی تو اگه واقعا جوینده علم به معنای حقیقی خودش هستی، دنبال چی باش؟ علم به معنای روشنایی، به معنای العلم و نورون، نه العلم و حجاب الاکبر. العلم و نورون، میخوای روشن بشی، نورانی بشی، اگر میخوای معارف حقیقی الهی در قلب جا بگیره، دنبال نماز باش. بحث بعدیمون در تکمیل این بحث هست، این که انسان اگر بخواد حواسش، یعنی اگر بخواد اون نماز رو اقامه بکنه و به اون آثار، که حالا راجع به آثارش هم بحث بیشتر خواهیم کرد، برسیم، باید یه توجه ویژه به نمازش بکنه، یه توجه ویژه بهش بکنه. توجه ویژه یعنی چی؟ توجه ویژه یعنی طوری برنامه ریزی بکنه تو کاراش که به ستون لطمه نخوره. یادتون هست در شرح حدیث عنوان بصری، اولین قدم عبودیت رو امام صادق چی فرمود؟ فرمود بنده برای خودش تدبیر نکنه. تدبیر نکنه یعنی چی؟ یعنی انقدر هی برای خودش برنامه ریزی نکنه که با اصل حرکتش به سمت خدا منافات داشته باشه. بعضی هم میان میفتن تو حوزه یا تو دانشگاه یا کارهای اجتماعی، کارهای سیاسی، انقدر سر خودشون شلوغ میکنن که شخصیت خودشون یادشون میاد، دچار خودفراموشی میشن. یعنی هر وقت بهش میگی نماز، خدا، خودت، قبر، قیامت، میگه درس دارم، کار دارم، طرح دارم، پروژه دارم، لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، امتحان دارم، نمیدونم، همش اینه. زن بچه، گرفتاری، شوق، نوم، یه نقبه نون میخوایم در بیاریم. هیچ وقت نمیرسه به خودش. یه وقتی نگاه میکنیم دائما دچار خود فراموشی. همین که باز از استاد نیکتان فرمودن که خیلی وقتا همین کمالات برای ما میشه دردسر. بعضی از نعمت ها میشه دردسر برای ما، بعضی از توانایی ها میشه دردسر. یه آقای بود میرفت این ورمان تبلیغ میکرد، جوانی بود 24-25 ساله، کلاس میذاشت، تبلیغ میکرد، سخنرانی میکرد، سخنرانی معنوی، به خصوص سخنرانی عرفانی خیلی میکرد. یه موقعی اومد پیش من، بعد جلساتش هم پر میکرد، این نوارا و سیدی هاش و اینا رو پخش میکرد، میداد اینو اونام گوش بکنن اینها. بعد گذر باش صحبت هم گوارم، من ناراحتی اعصاب دارم، اعصابم خورده، چنینه چنانه، اینا راجع مسائل مبتذل زندگی هم بود. بهش گفتم که این همه عرفان تو داری درس میدی، مسائل معنوی داری میگی، این طرف اون طرف اینا، چیزیش هم به خودت رسیده یا نه؟ یعنی چه آدم بیاد بره یه جا بشه تدریس بکنه، حرف بزنه، دیگران رو اونا مباحث، نه مثلا احکام و مسائل اخلاقی و مسائل آداب و اینا، بخواد عرفان درس بده به دیگران، مباحث معنوی و ذکر دادن و این حرفا، بعد خودش اینجوری پژمرده و افسرده و ناراحتی اعصاب و روانپزشک میشه؟ اصلا جور در میاد ما؟ گفتم شما از این جهت که توانایی داری بری این مباحث رو بگی، این خودش شده برات یه شهوت که من چون میتونم برم حرف بزنم، از این حرفا بزنم، پس باید برم بزنم. دلیل نمیشه یه کسی تونست بره پاشه بره از این حرفا بزنه این ور اون ور، را بیفته بره این حرفا بزنه این طرف اون طرف. باید یه چیزی به خودت هم برسه، باید به خودت هم یه چیزی برسه، گیر خودت هم بیاد. برابر این ما باید رو این سرمایه گذاری کنیم، یعنی یه جوری تدبیر و برنامه ریزی، حتی برنامه های مقدس و خوب نذاریم که بعد نرسیم به این ستون کار بکنیم رو این. توجه کردید؟ فرمود حافظو علی الصلوات، نمازاتون رو مراقب باشید. حافظو، امر خداست دیگه. آقا همین الان خدا داره به ما اینو میگه، محافظت کنین به نمازتون. بعد و صلات الوسطا، به خصوص نماز میانه. نماز میانه رو خیلی حواستون باشه، یعنی بزرگان اهل تفسیر فرمودن نماز صبح هستش، صبح خیلی مراقبت بکنید. و صلات الوسطا و قوموا لله قانتین، برای خدا با تواضع قیام بکنید، بایستید، برخیزید، اینو مراقبت بکنید. قوموا لله قانتین، این هم چیزی نیست من الان بگم ما هم بریم بشیم، سالها میکشه، خیلی سالها باید مراقبت بکنیم، مراقبت بکنیم، گهگاهی نمازمون قضا میشه، از این اتفاقا میفته، ولی دیگه باید ما شروع کنه، دیگه شروع کنه این محافظت رو، شروع کنه مواظبت بر نماز رو، شروع کنه نظر کارهای زندگی، کارهای روزمره زندگی او رو از ستون غافل کنه، که نماز بشه یه امر که اصلا ما تو فضای ذهنمون تو طول روز براش جا نمیذاریم. من اکثر برنامه هایی که دیدم، گفتم میشین برنامه ریزی کنید، همین جدولا نگاه کردم دیدم که نمازا همه همینجوری است، یه کار فرعی، یه جزء کار اصلی تو برنامه ریزی نیست. 10 دقیقه یه رو بی یه گوشه یه جایی سرش رو بکنیم زیر آب و بیم دنبال کارمون، اصلا معروفه دیگه، بیم نمازه رو بخونیم و ادامه کار و ادامه تدبیرهایی که برای خودمون کردیم، ادامه تدبیرهایی که برای خودمون کردیم. درس دارم، کنکور دارم، دارم چی چی دارم، چی چی دارم، نمیتونم نماز خوب و با کیفیت بخونم. حالا شما برو جلوی موفق میشی اگه آرامش بهت داد، اگه با درس و کنکور و درسای علمی و حوزه و مباحث اینجوری نماز رو جدی گرفتی، اونا یه چیزی بهت میده، یه چیزی میشه اونا برات، و الا اینکه شما همه چی نماز رو له کنی برای کارهای دیگه‌ت، لهش بکنی، دستمال آلوده بی ارزشی پرتش کنی این طرف اون طرف نمازو، خب کارهای دیگه داریم، خداوند تضمین کرده به کارهای دیگه لطمه میزنه، تضمین کرده کارهای دیگه ابتر باشه. از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، کل امر قدم على الصلاه فهو ابتر، هر کاری که مقدم به نماز کرده بشه، مقدم کرده بشه به نماز، مقدم داشته بشه به نماز، ابتره. ابتره نه که تو انجامش نمیدی، بله لیسانس رو میگیری، دکترا رو میگیری، نمیدونم طلبه میشی، نمیدونم کارات جلو میره، کار اقتصادی هست رشد میکنه، مسائل زندگی هست میره جلو، ابتره یعنی تو اونی که میخوای ازش نمیتونی بگیری، اون چیزی که باید بده نمیده، خیلی وقتا اصلش هم نمیشه انجام شه، خیلی وقتا انقدر گره میخوره تو کار، انقدر گره میخوره که ببینی چقدر عقب افتاده. یه عزیزی چند روز پیش اومده بود پیش من، گفت ببین من از نظر زندگی زناشویی شکست خوردم، از نظر اقتصادی وضعم خیلی خراب شده، ریخته به هم و اینها، افسرده شد. عرض کردم که من یه برنامه بهت میدم، انشاءالله بهتر میشی، فقط این جدول برنامه تو بریز ببینم چیکار کردی، تو چیکار میکنی تو طول روز، اصلا کار تو بنویس، شغل تو بنویس، مشغولیت تو بنویس ببینم. نوشت، دیدم نوشته نماز، نماز ظهر و عصر 4 تا 5 بعد از ظهر. بعد دیدم که نوشته نماز مغرب و عشا 10 تا 11 شب تو نماز. بهش نشون دادم، گفتم خب وقتی این کار خدا رو انقدر میکشی عقب، خب کار دنیایت معلومه که عقب میفته دیگه، تضمین کرده خدا، تضمین کرده پیغمبر، تضمین کرده که شما وقتی کار خدا رو عقب میندازی، کار خدا یعنی چی؟ نه اینکه خدا محتاج ماست که لنگ تو وایسی زور براش نماز بخونی، نه، کار خدا یعنی کار نفس خودت، کار بخش خدایی وجودت، کار اون نفخه خدایی که در تو هست، کار اون کودک عزیز روانت رو عقب میندازی، خدا هم عقب میندازه، میگه حال عجله داری، برو بود دوبینم حالا چیکار میخوای بکنی، غذای اونو نمیدی، غذای اون کودک عزیز روان نمیدی، منم بقیه کاراتو عقب میندازم، بودو میرسی یا نه، منم بقیه غذاهاتو زندگیتو عقب میندازم. به اون کودک عزیز روان نباید خیانت بشه، اون باید به موقع غذاشو بخوره، کودک عزیز روان باید به موقع، مثل بچه که نوزادی است که باید به موقع غذا بخوره. مادر دیدید هر کاری داشته باشه وقتی بچه گریه میکنه میدوه میره شیر میذاره دهن بچه، این واجب تر از همه چیز هست. همه چی فدای کار این بچه، بچه اولویت داره. ما باید مادری کنیم برای کودک عزیز روانمون، مادری کنیم برای این کودک که هر وقت احتیاج داره شیر بذاریم دهنش. به بقیه کارا بگیم نه، به بقیه کارا بگیم نه. نماز، 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 نماز که میگم یعنی یاد خدا، چون نمازم وسیله است. یه صورت اقم صلاته لذکری، نمازم برای ذکره، برای یاد خداست. منظور چیه؟ اینو بگم و بسته برای امشب. منظور این استش که شما یه موقعهای تو طول شب و روز فقط با یاد خدا آرامش پیدا میکنی. نفس نیاز داره به یه خلوت، حالا یا روز یا شب، یا جمعه یا شب جمعه، یا تو ماه، یا نمیدونم سحر. وقتی که نمیای برسی به این کودک عزیز روان و سر خودتو اونقدر شلوغ میکنی که میبینی یه مدت قرائت قرآنت تعطیل شده، قرائت روزانه قرآن تعطیل شده، میگه آقا من زیارت روز و دعای روز رو نمیرسم بخونم. من وقتی به کارهای خودم نگاه میکنم حالم خرابه، کسلم، بیروهم، از کنم کارام داره گره میخوره، مشکلات داره پشت سر هم میاد. یه ذره وقتی فکر میکنم میبینم آره بابا من یه چند روز قرآن نخوندم، یه چند روز دعای روز و زیارت روزم رو نخوندم، یه چند روز نماز درست نخوندم اصلا، یه چند روزی است به خودم نرسیدم. ما فکر میکنم اگه ما مشکل روبرو شدیم دویدیم بیشتر، خیلی بیشتر دویدیم، مشکل حل میشه، زودتر حل میشه، در حالی که ما وقتی با مشکل روبرو میشیم باید با مسبب الاسباب رابطمون رو قوی تر بکنیم. می همه دست اون نیستش. آقا معظم رهبر یه جمله خیلی زیبا دارن که انسان همیشه به نماز محتاج است و در مواقع خطر محتاج تره. مواقعی که سخت میشه کار، شما به خلوت بیشتر احتیاج دارید، نه به دویدن بیشتر، نه به دویدن بیشتر. این اشتباهاتی که من کردم و خیلی ضربه ازش خوردم شما نکنید عزیزان. من و امثال ما زیاد مشکلات داشتیم، شما نکنید. جایی که ضربه خوردیم، خیلی خوردیم، داریم به شما میگیم شما اسم ما نشیه بقی. این روایت رو بخونم از امثال صادق، بس دیگه. فی قوله تعالی در باره مؤمنون فرمود والذینهم علی صلواتهم یحافظون. مؤمن رو خداوند، شخصیت مؤمنی رو وقت تشریح میکنه در قرآن، یکی از چیزهایی که توضیح میده در مورد شخصیت اینا میفهمد چی؟ دو جا در مورد نماز اینا، در مورد هر کدوم از کاراشون یه بار گفته، در مورد نماز دو بار تذکر داده تو همین سوره. یکیش این است والذین هم علی صلواتهم یحافظون. کلمه محافظت رو داشته باشید، یحافظون، مواظبن، مراقبن. امام صادق فرمود که فی قوله تعالی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، فرمود این علی صلواتهم یعنی چی؟ فرمود علی اوقاتها و حدودها. منظور خدا از این که علی صلواتهم یحافظون یعنی چی؟ یعنی بر وقت نماز و حدود نماز، حدود نماز مراقبت میکنه، وقت نماز مواظب وقت هستش. حضرت فرمود کسی که قبل از اذان مراقب نماز نیست، مراقب نماز نیست، سبک شمرد. از قبل آماده باید بشیم. ببین چقدر پیغمبر قشنگ میگه این رو. حیفم اومد اینم نخونم براتون، هی میگم و هیم چند بحثی هست که قراره چند هفته دیگه براتون بخونم، اما خیلی زیباست. این مال چند هفته چند ماه آینده است البته، ولی برای اون موقع در نظر گرفتم. حالا یه بار دارم اینجا بخونیم، عیبی نداره، از پیامبر هست. پیامبر میفرماد که صلوات خدمتشون بفرستید. فرمود کنا مرت رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس. میگه ما یه زمانی نگهبان شترا بودیم، خیلی مواظب شترا بودیم تو بیابون. پیامبرم دامداری میکرده دیگه، بالاخره میگه مراقب شترا و گوسفندا بودیم. اما الحمدلله، الحمدلله من میگم، پیغمبر میگه الان مواظب خورشیدیم، به یه جایی رسیدیم که مواظب خورشید شدیم دیگه، مراقب خورشیدیم. چه قشنگ شده مراقب خورشیدیم، یعنی چی؟ یه مواظب وقت هستیم. خودش در حدیث بعدی هم بذار براتون بخونم، فرمود که ان خیار عباد الله الذین یراؤون الشمس والقمر والنجوم والعزلت لذکر الله. بندگان برگزیده خدا کسایی هستند که مراقبت میکنن از خورشید و ماه و ستاره ها و سایه ها به خاطر ذکر خدا. وقت نشده، وقت نماز نشده، وقت نشده. شما سیره امام امت رو نگاه کنین سلام الله تعالی علیه، که خیلی از دوره ولی ایشونشون میفهمد که هی از ما بزن اذان شده نشده، وقت شده. این حسابات مواظبت بکنیم، ما تو این خیلی ضعیفیم. من خودم رو باش بیشتر دارم، بیشتر 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 خودم رو دارم عرض میکنم، ضعیفیم تو این. این احادیث رو من نمیخوام به شما بخونم که درسی به شما بدم، از اولم گفتم قرارمون این است که بیایم این احادیث رو با هم بخونیم، فقط یه مباحثه کنیم، هممون یه چیزی یاد بگیریم. بیشتر از شما هم خودم دارم یاد میگیرم انشاءالله.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.